أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از جهات بحث در حرب تقصیر در این موضوع بود که وظیفه خمسا و تکلیف خمسا نسبت به این جزء از مناسک هر چیه، آیا باید یا آیا مخیر بین دو هست یا تقصیر بر او تعین دارد، یا اینکه باید جمع بکنه بین حل و تقصیر. خب در اینجا در اونجایی که در متن مناسک بود این عبارت بود که خمسای مشکل اگر ملبد و معقوص الشرع نباشد باید تقصیر بکنه، ولی اگر ملبد یا معقوص الشرع هست باید جمع بکنه بین تقصیر و حل. اونچه که در متن اومده اینه، اونطور که دیروز اشار در مد قید اذا لم یکن ملبدن او معقوسن، در این قسمت لم یکن فقط ملبد و معقوس را که ذکر کرده به خاطر اینه که در سروره ایشون قائل به تخییر بوده، ولی بنابر این که در سروره هم حلق متعین هست در رجال، طبعا بس دو شق پیدا میکنه به این نفع که خونسا یا از کسانی است که لوکان رجلن یتعین علیه الحلق لسرور بودنش یا للملبد بودن یا للمعقوس الشرع بودن، یا اینکه نه این یه قسم، قسم دوم جایی است که خونسا به نحوی است که لوکان رجلن لکان مخیرن بین الحلق و تقصیر. خب اینجا بر این اساس در دو قسمت باید بحث بشه. در قسمت اول که فرض بشود خمسا لوکان رجلن مخیر بود بین حلق و تقصیر، و این ولی از جهت این که نه ملبده نه معقوص الشرع نه سروره سال دومه حجشه مثلا، خب اینجا از جهت اینکه خونسا هست وظیفه او چیه؟ آیا همچنان مخیر هست بین حلق و تقصیر یا اینکه نه بر او تقصیر تعین داره؟ خب این بس به این خاطر پیدا میشه که خونسا فرض اینه که بله فرض اینه که مردد هست بین اینکه مرعه باشد و رجل باشه، بنابر اینکه طبیعت ثالثه نباشد خونسا، بلکه مردد بین مرعه و رجل باشه. خب اینجا در قسمت مرعه بنابر تقدیر کونها مرعتن وظیفه تعین تقصیره، در بنابر اینکه رجل باشه مخیره. در حقیقت شک او برمیگرده به اینکه آیا رجل هست که مخیر باشد بین الحلق و تقصیر، یا مرعه هست که بر او تقصیر تعین داشته باشه. خب در این قسمت بنابر این که طبیعت ثالثه نباشد فی حد نفسی، میشه از مواردی که خود این مورد را به تنهایی حساب بکنیم، میشه از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام تعلق تکلیف. بنابر این که در بقیه موارد در دوران ام بین تعیین و تخییر حکم تغییر هست، اصل مقتضای اصل عملی تغییر هست، اینجا طبعا وظیفه میشه تغییر، چون در حقیقت تغییر اگر به اصطلاح رجل باشد واجب در حق او واجب تغییری هست، در واجب تغییری هم که جامعه بین الامرین به عهده میاد، اگر مرعه باشد خصوص تغییر شک داره که آیا این شک در حقیقت در اینه که آیا این تقصیر به خصوصیتهی مورد تعلق تکلیف قرار گرفت یا نه. جامعه که اصلا متعلق تکلیفه، نمیدونیم خصوصیت در دایره تعلق تکلیف وارد شده یا نه. یک بر اساس یکی از تقریبهایی که در دوران ام بین تعیین به تقدیر در مقام تعلق تکلیف براءت جاری میشه، اینجا مقتضای قاعده اینه که حکم به بله مقتضای قاعده اینه که حکم به تأخیر بکنیم، بنابر اینکه طبیعت سال بنابر اینکه طبیعت ثالث نباشد حکم اینه. اگر خنسا را طبیعت ثالث هم فرض بکنیم، اون که دیگه اونم باز به همین صورت، از جهت اینکه مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تأخیر هست، مورد از موارد دوران هم بین تأخیره و اصل مقتضای اصل تغییر هست فی حد نفسی با قدر نظر مطالبی که بعداً عنوان میشه، از این جهت فرقی بین اینکه طبیعت ثالثه باشه یا طبیعت ثالثه نباشه در این جهت فرقی نیست. خب این بنابر اینکه در اینجا فی حد نفسی مقتضای قاعده اینه، ولی آیا اینجا میشود به این اصالت و تغییر به براءت از تعیین و اکتفای به تغییر اکتفای به یکی از این دو بدل دو عدل به این ملتزم شد یا نه؟ خب اینجا اشکالی که در اینجا شده نسبت به اینکه ما به اینجا جای مراجعه به براءت نیست، در حقیقت دو تا اشکاله. یه اشکال عبارت از اینه که اینجا درسته که به ملاحظه حکم تکلیفی ما براءت را جاری کردیم نسبت به این شخص که مردد بین دو حیثیت بود، مرعه بود و رجال، به ملاحظه این جهت، ولو به لحاظ حکم تکلیفی بله تردید در تکلیف به جامعه و تکلیف به خصوصیت داریم، مقتضای قاعده اینه. ولی این اجرای براءت به لحاظ حکم تکلیفی مشکلی را حل نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه این خنسا بنده خدا تعالی که محرم بوده دیگه، تعالی که محرم بوده برای خروج از احرام با حلق و تقصیر باید انجام بده، این حلق و تقصیر موجب خروج از احرام میشه. خب اینجا اگر در حقیقت این زن باشه با تقصیر، اگر زن باشه با تقصیر بله از احرام خارج شده، بله ببخشید اینجا چون فرض اینه که قائل به تخییر هستی، معناش اینه که خنثی میتونه حلق بکنه در این قسمت اول، از اون جهتش موضوع اشکال این قسمته که میتونه حلق بکنه، برای او تقصیر تعین نداره، تقصیر تعین نداره، براءت از تعین تقصیر جاری میکنه، معناش اینه که میتوانن حلق بکنه، برخلاف اون چیزی که در کلام مرحوم آیکویی در متن اومده که تعین علیه تقصیر دیگه. الان ما با اجرای براءت میخواهیم نفی بکنیم تقصیر را، تعین تقصیر را، براءت از تعیین تقصیر جاری میشه، یعنی میتواند با حلق از احرام خارج بشه. اشکال عبارت از اینه که این شخص تا حالا محرم بوده دیگه، اگر این رجل باشد حلق برای خروج از احرام کافی هست، اگر رجل باشد، ولی اگر زن باشه خروج از احرام این شخص متوقف بر تقصیره، تا تقصیر نکنه که از احرام خارج نمیشه. خب این شخص محرم بوده از قبلن و الان نمیدونیم که از احرام خارج شده یا از احرام خارج نشده، استصحاب بقای احرام میکنه دیگه. به لحاظ حکم تکلیفی نسبت به خود حلق تقصیر فی حد نفسهی ولو شما براءت را جاری بکنید، ولی به لحاظ اثر وضعی که خروج از احرام باشه این اجرای براءت فایده نداره، چون در حقیقت شک در بقای احرام داره. اگر رجل بود حلق موجب خروج از احرامه، ولی رجل بودنش که معلوم نیست، ممکنه مرعه باشه. چون شک در این داره، خروج از احرام برای او بالحلق فقط احراز نمیشه، نتیجه هم باید جمع بکنه بین این دو دیگه، باید به اصطلاح ببخشید خروج از احرام برای او ممکن نیست مگر به تقصیر فقط دیگه. چون اگه تقصیر، چون چه مرد باشه، الان قسم اول رو میسام، چه مرد باشه چه زن باشه باید تقصیر بکنه دیگه. اگه مرد بوده از باب تغییر تقصیرش کافیه، اگه زنم بوده که با تقصیر از احرام خارج بشه. اونی که مخرج قطعی از احرام، موجب خروج از احرام میشود قطعا، تقصیره. اما هر محل تردیده که موجبه. خب استصحاب بقای احرام طبعا این موجب این میشه که بر او به حلق تنها نتواند اکتفا بکنه. این یک وجه که بله در این کلمات به این وجه در حقیقت استل در بعضی از کلمات در کلام مرحوم تبریزی، در مصباح ناصر، در بعضی از این کتب به این وجه در حقیقت استدلال شده. ولو فی حد نفسی براءت را ما جاری بدونیم، ولی اثری در این قسمت نداره، چون احرام خروج مخرج از احرام برای شخص درست نشده. این یک اشکال. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ این در حقیقت برمیگرده، این اشکالی که در اینجا هست جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که این اشکال همون اشکالی است که در بقیه موارد دوران ام بین اقل و اکثر، در جایی که اونی که در اقل و اکثر در او شک داری موضوع برای امر آخر باشه، در همه اون موارد این اشکال میاد دیگه. در نایه وضوع نمیدانیم اصلا شستن پشت گوش لازم هست یا لازم نیست. خب با اجرای براءت شما نفع بکنید غسل پشت گوش را، لزوم غسل پشت گوش را، این که اثبات نمی کنه که این وضوعی که اونی که موجب طهارت میشه وضوع هست. وضوع اثبات نمیشه، طهارت اثبات نمیشه. عنوان طهارت را از کجا شما اثبات میکنید؟ در اون در موارد دیگر هم چجور این بله شک میکنیم و به ملاحظه اون شک میگی که اجرای براءت فایده نداره، اونجا جواب میدن که نه، در عین این که چنین شکی داریم، ولی وقتی ما براءت جاری کردیم در این مخرج، ولو به دقیقه معنای جریان براءت تعبد این نیست، ولی حالا یا از باب این که مقتضای اطلاق مقامی ادله جریان براءت، یا اینکه اصلا خود همین معنای این که معنای خود همین براءت فی حد نفسی، اجرای براءت، اینه که شارع در این مورد با عنوان وظیفه‌ای که اونی را که موجب خروج هست، اونی است که وظیفه شخص هست، طهارت حاصل میشه به اونی که وظیفه شخصه. اگر شارع گفت وظیفه تو، ولو به مقتضای ادله براءت گفت اونی که وظیفه تو هست باید انجام بدی، اینه، بیش از این بر تو لازم نیست انجام بدی. اگر شارع این را با دلیل براءت به ما گفت که لازم نیست بیش از این انجام بدی، این مقدار ذم دلیل براءت به اصل تکلیف، میگه این مقدار بر تو لازم هست، بیش از این بر تو لازم نیست. اگه شارع این رو به ما تعبد کرده، دیگه معنای تعبد به این اینه که برای تحقق اون مسبب همین کافی هست دیگه. این اشکالی است که در بقیه موارد جاری میشه. اگه در بقیه موارد جواب دادیم، اون جواب اینجا میاد. اگه در بقیه موارد اون اشکال را ملتزم شدیم، اینجا این اشکال میاد. این اشکال در اینجا بدون جواب میمونه. این اشکال خاص نیست، اشکال خاص در مخرج از احرام نیست، مثل بقیه موارد، یا مثل همون جای در خود همون احرام هم در موارد قبلی هم مطرح شد، اصلا احرام به چه چیزی محقق میشه در اون جایی را که اگه در محقق احرام ما شک داشته باشیم که آیا در تحقق احرام مثلا لبس ثوبین شرط در تحقق احرام هست یا احرام فقط تلبیه هست. این لبس صوبین حکم تکلیفی هست. در تحقق احرام شرط در تحقق احرام دخلی نداره، اثری نداره. اونجا در محققات احرام اگه شک کردیم، براءت اونجایی که براءت جاری میکنیم، اجرای براءت در اونجا همین اشکال را داره دیگه. چون اون مقداری که براءت اقتضا میکنه اینه که برای تحقق تکلیفی که متعلق به احرام شده، اون تکلیف پرش فقط تلبیه رو میگیرد و غیر تلبیه که لبس و صوبین باشه نسبت به او لازم نیست شما رعایت، متعلق اون متعلق تکلیف نیست. در محقق احرام اگه براءت رو کسی جاری بکنه چطور میگه به همین شما به همون تلبیه اکتفا بکن، اگر صوبین خاص را هم در حال تلبیه نداشتی ولی آثار احرام را باید ترتیب بدی، از محرمات احرام باید اجتناب بکنی، بعد طواف و سعی و اینها رو که انجام میدی با طواف و سعی بعد از احرام از آثار صحت بار میشه، همون نکته اینجا هم میاد دیگه. این اشکال اول. اشکال اول به جریان براءت نسبت در دوران بین تعیین و تخریب اشکال اینه که این دوران اجرای براءت در دوران بین تعیین و تخریب مشکل حکم تکلیفی رو حل میکنه، ولی حکم وضعی که خروج از احرام باشه مشکلش باقی هست، با اجرای براءت رفع نمیشه. این یک اشکال.
بله. چی ترسل کردی که خود رو به تموز سلاطه این متلکه بسه این که براحت اکثر در ظهر جاری میکنه و در عرض رو که باید بعد از
ظهر بعد از ظهر بخونه به همین مقدار که، یعنی یا به سیره بگیم آل تعبیه یا به اطلاق مقامی میگه، یا بگیم خود مختضای تعبد شارع به اون اینه که اصلا شارع گفته بیش از این انجام نده، یعنی اونی که شرط هست همینه، بیش از این نیست. اگه اونی که شرط اگه شاره در اینجا در محقق احرام در محقق احرام گفت که بر تو لازم نیست در به عنوان قید و شرط در حال تلبیه لبس صوبین داشته باشی، یعنی اون احرامی که موضوع اثره به همین به همینه. این خود مفاد خود دلیل براءت. حالا تقریبا مختلف، ولی علی‌الیالین این امری است که در جای دیگه بهش ملتزم شدن دیگه و جواب داره این اشکال را، منتها که صیغه جواب مختلفه. ممکنه کسی به اطلاق مقامی بگه، ممکنه به صیغه بگه، ممکنه به مفاد اینو برگردونه به مفاد خود اجرای براءت. علی‌الیالین اون جامع اینه که این کافی هست، اجرای براءت در برد نسبت به تکلیف کافی است برای ترتیب اثر وضعی که مترتب بر این فعل واجب هست. بر این فعل واجبی است که ما جزء زائد را با براءت نفی کردیم. خب این اشکال اول. اشکال دوم و بخش دوم که این وجه در کلام مرحوم خوی اومده عبارت از اینه که بله، ما به لحاظ خصوص مورد حساب بکنیم مسئله به همین نحوه که خونسا در حقیقت شک داره در این که بله خونسا شک داره در این که واجب در حق او واجب تخییری هست، مخیر هست او بین حل و تقصیر، یا واجب تعینی هست که تقصیر فی حد نفسی اینه. ولی در اینجا چون یه علم اجمالی دیگه وجود داره، اون علم اجمالی اختزا می کند رعایت تقصیر را تعین تقصیر را اختزا می کند. علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی عبارت از اینه که در اینجا خونسا می داند که یا مرد یا زنه، از این دو خارج نیست. خب اگر مرد باشد تکالیف مربوط به مرد، تمام تکالیف مربوط به مرد از از نگاه کردن، از حرمت نگاه به زنها، به زن نامحرم، نمیدونم تکالیف خاصی که در مورد مرد هست، مرد مثلا در مناسک حج در به اصطلاح نمیتواند افاضه از مشعر بکند قبل طلوع فجر، زنها میتوانند افاضه بکنند، مردها لازم است که در اون بین طلوع این باشه، تمام تکالیف مرد در حج به غیر حج یک طرف علم اجمالی، طرف دیگه علم اجمالی تکالیف مربوط به زن هست دیگه. خب این یا مرد هست که بر او انجام دادن تکالیف خاصه مردها در غیر حلق و تقصیر لازم هست، ولو در حلق و تقصیر تأخیر داره ولی انجام دادن بقیه امور لازمه، یا زن هست که برای او تقصیر در این لازم هست و بقیه تکالیف نساء در حج و در غیر حج دیگه. خب اینجوری وقتی شد این علم اجمالی داره که یا اینه یا این. خب در اینجا باید مقتضای علم اجمالی احتیاطه، باید جمع بکنه بین این دو. خب این جمعش به این میشه که در اینجا در قسمت حلق و تقصیر حکم تقصیر را رعایت بکنه، یعنی تقصیر را انجام بده. این باید دو تا جمع بکنه در علم اجمالی به وجوب دو دسته از افعال، باید جمع بین هر دو بکنه. خب اینجا باید جمع بکنه هم تکالیف رجال را در غیر حلق و تقصیر رعایت بکنه و هم تکلیف نساء را در تقصیر و در غیر او رعایت بکنه. مقتضای علم اجمالی هست این فرمایش ایشون که مقتضای علم اجمالی هست، منتها این علم اجمالی در فردی است که ما طبیعت خنسا را طبیعت ثالثه ندانیم، ولی اگه خنسا طبیعت ثالثه باشه غیر از این که غیر از مرد و زن، خب این دیگه این علم اجمالی درست نمیشه دیگه. علم اجمالی متوقف بر اینه، چون از جهت مبنا به حسب اون چیزی که در بحث‌های دیگه معلومه خوی اشاره کرده فرموده که از ادله، اونی که از ادله استفاده میشه اینه که خنسا طبیعت ثالثه نیست، یا مرد یا زن، با استناد به بعضی از آیات مثل یحیی بلدمن یشا و ناسای زکورا، یحیی بلدمن یشا و زکورا، به نظیر این فرموده که خنسا طبیعت ثالثه نیست. ولی اگه کسی در خنسا قائل به طبیعت ثالثه باشه، اون اصالت البرائه که در دوران بین تعیین و تخییر گفته شده دیگه با این اشکال دوم مواجه نیست. با اشکال اول مبتلا به اشکال اول هست، ولی اگه مبتلا دیگه به اشکال دوم نیست. این در فرضی که در صورت اول که خنسا لم یکن ملبدن و معقوس الشر و لم یکن سروره، این حکم خنسا در این فرض. ولی اگر خنسا یکی از این اقسام ثلاثه باشه، ملبد باشه یا معبوس و شر باشه یا سروره باشه و در سروره ما قائل به تعین حلق شدیم، خب اینجا در اینجا قائل به تعین حلق شدیم، اینجا دیگه امر او در حقیقت مردد بین تعین و تخییر نیست، بلکه مردد بین دو امر متباین هست، یا تعیین یا تعیین تقصیر یا تعیین حلق. اگر مرد باشد، خنسا بنابر این که مرد باشد بر او لازم هست متعیناً که بر او لازم است که متعیناً حلق بکنه، و اگر خنسا اگر زن باشد بر او تقصیر متعینه. اون علم در اینجا مورد از موارد علم اجمالی به احد الامرین هست، نه علم اجمال، نه دوران بین تعیین و تخییر. البته همونطور که نسبت به بحث قبلم اشاره شد، این مبتنی بر اینه که ما خنسا را طبیعت ثالثه ندانیم، بنابر همون مبنای مختار پیش مرموهای خویی که خونسا طبیعت ثالثه نیست، امرش یدور و بین الرجل و المرعه، خب این میگه که یا من رجلم که باید حرف انجام بدم به خاطر ملبد بودن، به خاطر ضرور بودن، یا زن هستم که باید تقصیر را انجام بدم. مثل بقیه موارد علم اجمالی به وجوب احد الامره. خب اینجا هر کدوم از اینا را به حد نفسی علم اجمالی میگه هر دو را باید با همدیگه جمع بکنی. علم اجمالی میگه هر دو را با همدیگه باید جمع بکنی. اینجا یه علم اجمالی به این نام فرمودن که در مقام وجود داره. مقتضای علم اجمالی جمع بین الامرین هست که باید به هر دو را انجام بده. منتها در اینجا یک شبهه وجود داره، باید ببینید اون شبهه مانع از وجوب جمع میشه یا نه. شبهه عبارت از اینه که این به اصطلاح در اون اولین کاری که میخواهد اقدام بکنه، مثلا اگر بخواد حلق بکنه، در خود این حلق یک علم اجمالی در خصوص این حلق برای او پیدا میشه، و همینطور اگر بخواهد تقصیر بکنه در خصوص تقصیر یه علم اجمالی وجود داره. چطور؟ به خاطر اینکه اگر مثلا میخواد حلق بکنه، به این حلق اولین بار میخواد انجام بده نگاه بکنه، این امرش دائره بین وجوب و حرمته. اگر این مرد باشد، این حلق اولین عملی که حلق میکنه، این برش واجب هست که حلق رو انجام بده. ولی اگر زن باشد، مخرج از احرام او تقصیره. حلق میشه ازاله شعر در حال احرام. ازاله شعر در حال احرام بدون مخرج احرام، قبل از خروج از احرام، ازاله شعر در حال احرام از محرمات در شریعته. در خود حلق امرش دایر بین وجوب و حرمته. خب نمیتونه این عمل رو انجام بده، پس چطور بیاد ابتداعا حلق رو انجام بده؟ تقصیرم به همین نام. اگه بخواد تقصیر رو انجام بده، این اولین عملی که انجام میده که تقصیر باشه، این مردد بین این که حرام باشه یا بین این که واجب باشه، چون احتمال حرمت او رو میده. وقتی احتمال حرمت، اگر بله تقصیر رو بخواد انجام بده، اگر زن باشد تقصیر برای او واجب هست للخروج از احرام، ولی اگر مرد باشد مخرج احرام او خصوص حلقه. تقصیر میشه مساق ازاله شر قبل، بله ازاله شر در حال احرام که محرمات در شریعت، تقصیر در حال احرام هم محرمات دیگه. خب این چطور بخواد اقدام به این بکنه؟ جوابی که میدن اینه که درسته که علم اجمالی به این داره، ولی میشه از موارد دوران هم بین محظورین. در دوران بین محظورین علم اجمالی منجز نیست، بلکه شخص مخیر بین امرینه. میتونه این رو انجام بده، خب اینجا به لحاظ علم اجمالی اول، به لحاظ علم اجمالی دوم که علم اجمالی به حرمت اول وجوب باشه، ولو این برای مکلف اثری که داره تخییره، یعنی جواز ترکه، جواز فعل و جواز ترک هر دو رو مخیر بین الامرین، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. ولی چون اون علم اجمالی اول را داشت که بر او احد الامرین لازم هست، علم اجمالی داره در اینجا، علم اجمالی داره به این که یا تکالیف زنها بر او بله لازم هست، یا تکالیف بله یا مرد هست که باید حلق بکنه مثل بقیه، حلق بر مردها لازم هست مثل بقیه تکالیف، و حلق یا تقصیر به عنوان تکلیف نساء و بقیه تکالیف همونه. اون علم اجمالی اثر خودشو میذاره دیگه. اون علم اجمالی اول چون موجب لزوم میشه، این علم اجمالی دوم چون علم اجمالی منجز نیست ولو مختزای خودش فی حد نفسی تغییره، ولی او باید شق فعل را انتخاب بکنه اختزاءً لون علم اجمالی، اختزاءً لعلم اجمالی اول. در حقیقت در اینجا این برمیگرده به این که این علم اجمالی دوم که از باب علم اجمالی دوران هم بین محظورین هست، چون لا اختزاء هست نسبت به انجام دادن فعل یا ترک فعل، خود این که یکی از دو طرف را تعیین نمی کن، چون لا اختزاء نسبت به این جهته نمی تواند به عنوان مانع در مقابل علم اجمالی اول قرار بگیره. علم اجمالی اول اختزای لزوم اتیان به هر دو طرف را داره. این قسمت حلق را مثلا میگه حتما باید انجام بده، اون اول عمل را که حلق باشه میگه انجام بده، یا اگه تقصیر را بانبانه عمل اول بخواد انجام بده تقصیر را باید میگه اون تقصیر را هم ایجاد بکن. روی حساب اینجا مورد از مواردی که علم اجمالی منجز تکلیف هست، ولو در مقابل این علم اجمالی یه علم اجمالی دوم هم وجود داره، ولی او مانع از تأثیر علم اجمالی اول نمیشه، چون او اختزایی نسبت به ترک ندارد، نهایتش تخییر بین الفعل و ترک. لا اختزا که نمیتونه با مقتضی درگیر بشه و مزاحمت داشته باشه برای او. ولی این مطلب در فرضی است که ما بله قنصا را طبیعت ثالثه ندانیم، ولی اگه طبیعت ثالثه دانستیم و امر او را مردد، احتمال تغییر واقعی را میدیم، همونطور که غیر سروره غیر ملبد و معقوض در حق او تغییر هست، الا اقل ویدانن احتمال این که قنصا هم مخیر بین اینها باشه، مخیر بین ما و تکلیف و نسا و ما و تکلیف و رجال باشه، احتمال واقعی رو میدیم. احتمال او که بیاد میشه مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر، و نتیجه میشه هم اصالت و تغییر. در مقابل اصالت و تغییر مزاحمی وجود نداره که به عنوان اشکال جلو او رو بگیره. خب ولی اگه اون مبنای طبیعت ثالث نبودن را ملتزم شدیم دیگه، بله اینجا همون علم اجمالی اثرشو میذاره. این مال اصل این که بر شخص لازم هست که یکی بر شخص لازم هست، بر کنسال لازم هست در صورت دوم هر دو را انجام بده، هم تقصیر و هم حل. بعد از فراغ از این که لازم هست جمع بکنه، کلام در این واقع میشه که حالا که میخواد جمع بکنه ابتدا کدوم یک از این دو فعل را اول انجام بده بعد دومی را. در عبارت فرموده که احول اینه که تقصیر را بله یقدم از تقصیر علل حلق علل احول، احول اینه که تقصیر را مقدم بکنه بر حلق. وجه این به اصطلاح بله وجه این تعیین، وجه تعیین در اینجا چیه؟ خب اینجا همونطور که در کلام مرحوم خویی اومده فی حد نفسی به مقتضای صناعت وجهی نداره، به مقتضای با توجه به این توضیحاتی که گفته شده در تخریج فتوا در دو صورت وجهی نداره. فقط این از این جهت که اونی که موجب این احتیاط شده اینه که چون بنا به نظر مشهور بله بنا به نظر مشهور بله هم بنا بله بنا به نظر مشهور در سروره حلق تعین ندارد، حلق تعین ندارد، تقصیر مخیر هست بین سروره، و در قسمت ملبد و معقوض هم بعضیا قائل به تعین، قائل به تخییر شدن، قائل به تخییر شدن، حتی در ملبد و اینا هم قائل به تخییر شدن بعضی. خب به ملاحظه این جهت بخوایم حساب بکنیم، اگر شخص تخییر را اول انجام بده، اگر شخص تخییر را اول انجام بده بله یقین ندارد به این که این اگر مرد بوده حرام رو انجام داده، ولی اگر بله یقین ندارد به این که حرام انجام شده، ولی اگر تقصیر بخشید در یکی از دو تقدیر یقین به تحقق حرمت نداره، ولی اگر حلق را ابتدا انجام بده در بعضی از تقادیر یقین به تحقق حرمت داره. خب اینجا اگر اینجا حساب بکنیم، اگر حلق را ابتدا انجام بده در صورتی که زن باشد، این حلق در صورتی که زن باشد حلق حرام قطعی هست، حتی پیش قائلین به تخییر اونجا، چون قائلین به تخییر در رجال قائل به تخییر بودن، در مرعه که قائل به تخییر نبودن. در فردی که حلق را ابتدا انجام بده، چون یکی از احتمالات، یکی از دو احتمال مرعه بودن او هست، بنابر مرعه بودن، به تقدیر مرعه بودن، این حلقه انجام شده حرام اندل جمیع هست، حرام اندل جمیع. ولی اگر به اصطلاح مرد باشه که حرام نیست، اگر مرد باشه که حرام نیست چون وظیفه را انجام داده. اگر اون شق آخر که غیر از مرد بودن، شق دومش هم، شق دوم حرام قطعی هست. ولی اگر تخییر را ابتدا انجام بده این شبهه نداره، چون اگر زن باشد که به واجب انجام عمل کرده، و اگر مرد هم باشد حرام قطعی نیست، چون لااقل پیش بعضی با پیش بعضی از باب تخییر مجوز بوده دیگه، جائز بوده و موجب خروج از احرام میشه. به ملا چون بنده بله ولو به مقتضای صناعت به حسب اونی که انتخاب شده اختیار شده فرق بین این دو نیست، ولی به ملاحظه قول دیگه در مسئله، چون تقدیم حلق، تقدیم تقصیر، در فرض تقدیم تقصیر علم به تحقق حرمت روی هیچ یک از دو تقدیر وجود نداره، ولی در تقدیر، در فرض تقدیم حلق، ابتدا آوردن حلق در یک تقدیر جایز هست، ولی در تقدیر دیگر بنابر در تقدیر رجل بودن علم به حرمت هست، این موجب احتیاط شده. به الا با به ملاحظه مقتضای صناعت بچی برای این تقدیم. خب اینم بله
داله شرمش و حرامه.
خب اگه مرد باشه من میگم،
نه اینکه دیگه با این مردم باشه تقدیر
بنابه نظر نه بنابه نظر خود بنابه نظر مختار، نه بنابه نظر دیگران، دیگه بنابه نظر دیگران، نه به ملاحظه نظر دیگران، نه یعنی حرام علاک تقدیر کونهی رجلن، تقصیر علاک تقدیر کونهی بله اگه کسی تقصیر بکنه علا تقدیر کونهی مرعتن که حرام نیست، مصداق واجبه، علا تقدیر کونهی رجلن پیش بعضی این هم حرام نیست دیگه، ولی حلقش اینجور نیست. اگه حلق رو اول انجام بده علا تقدیر کونهی رجلن که معلومه که چیز نیست، ولی علا تقدیر کونهی مرعتن حرام قطعی هست دیگه، چون در مرعه که هیچ کسی قائل به جواز حرم نشد دیگه. این خصوصیت اضافه است که این به ملاحظه قول بعضی از اقوال، این خصوصیت اضافه چون در حلق هست که نه علا تقدیر کونهی مرعتا، یعنی در احد و تقدیره، در احد و تقدیره حرام قطعی، حرام اندل جمی محقق میشه، ولی در حلق در تقدم تقصیر در عهد و تقدیرین که اصلا جایده، در تقدیر آخرم حرام اندل جمی نیست، حرام بلکه جایب اندل جمی اند بعض هست، ولو حرام پیش ما باشه ولی جایب پیش بعض هست. خب اینم مربوط به این جهت بعدی از بحث در حلق و تقصیر، اینه که حلق و تقصیر موجب بله هلیت نسبت به چه محرماتی در احرام حج میشه. چه تحلل از چه محرماتی مترتب می شود بر حلق و تقصیر در منا در یوم العید. قبلا هم اشاره شده در متن مسئله 407 اومده، در حلق و تقصیری که در منا انجام میده شخص به وسیله حلق و تقصیر تمام محرماتی که بالاحرام برای او حرام شده، تمام محرمات حلیه تحلل پیدا میکنه شخص از تمام محرمات، میماند تیب و نسا که تیب هم با انجام دادن طواف و سعی تحلل از او پیدا میشه، نسا هم حلیت نسا هم متوقف بر طواف و نسا ولی غیر از تیب و نسا تمام محرمات احرام با حلق و تقصیر حلال میشه. جهت سانمه هم